توجه شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو را در این ساعت به برنامه ارغنون جلب می‌کنیم.
عالم از ناله عشاق مبادا خالی، که خوش آهنگ و فرح بخش نوایی دارد. ارغنون
ارغنون ساز فلک رحسن اهل هنر است. به نام خدا، درود و ادب و سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه تخصصی موسیقایی ارغنون. بسیار خرسندیم که در این هفته هم در خدمت شما گرامیان هستیم با یک موضوع تازه‌ای که با حضور کارشناس گرانقدری که تشریف می‌آورند به استودیوی رادیو گفتگو برنامه ارغنون، می‌خوایم صحبت بکنیم درباره دومین نمایشگاه صنعت موسیقی. سال گذشته نخستین نمایشگاه صنعت موسیقی به اجرا گذاشته شد در برج میلاد و هوادارانی رو داشت، منتقدانی رو داشت که در سال دوم انتظار می‌رفت که آسیب شناسی جدی بشه، که ما دعوت کردیم از رئیس این نمایشگاه که با ایشون صحبت داشته باشیم و پرسش‌های رو مطرح بکنیم، ببینیم که در سال دوم چه نقاط قوت و ضعفی در این نمایشگاه بوده. در ارغنون همیشه سعی میکنیم که موضوعات تازه‌ای که در روز اتفاق افتاده و به روز هست و میتونه شامل هفته‌ها و ماه‌ها باشه و به عنوان یک الگو فضای شنیداری رو ما ایجاد بکنیم به لحاظ کارشناسی و آسیب شناسی، سعی داریم که در این موضوع هم که انتخاب کردیم و میخوایم صحبت بکنیم به راهکارهای تازه برسیم و ببینیم نقش نمایشگاه‌ها در صنعت موسیقی چگونه خواهد بود و چقدر این نمایشگاه‌ها میتواند به بالندگی هرچه بیشتر موسیقی ما کمک بکنه و حتی معرفی به عرصه‌های فرامرزی. راه‌های ارتباطی با ارغنون رادیو گفتگو پیامک 301035 هست و همینطور برنامه کاربردی ایران صدا که از همکنون میتونید بر خط بشنوید و ساعاتی بعد به صورت ذخیره شده برداشت بکنید و به عزیزانی که نشنیدن به هر دلیل برنامه رو و علاقه پیدا میکنند یا علاقه دارن که موضوعات رو دنبال بکنن معرفی بفرمایید و برداشت قانونی بکنید در 2.5 ساعت. و همینطور تلفن رابطه عمومی سازمان صدا و سیما 162 هست که دوست داریم صدای زیبای شما رو بشنویم، انتقادها، پیشنهادها و نقطه نظرهایی که دارید و احیانا مهمانان و موضوعاتی رو که میخواید به ما گوش زد بکنید که دعوت بکنیم و برای شما برنامه سازی داشته باشیم. خیلی خوب، در خدمت جناب آقای جلال زکایی هستیم. به استودیوی رادیوی گفتگو تشریف آوردن برنامه موسیقای ارغنون. ایشون رئیس دومین نمایشگاه صنعت موسیقی هستند که چند وقت پیش در برج میلاد برگزار شد با حضور مخاطبان بسیاری که از اقصی نقاط کشور اومده بودند که این رخداد مهم نمایشگاهی رو در رابطه با موضوع موسیقی مشاهده بکنن. جناب آقای جلال زکایی، خیلی خوش آمدید. درود بر شما، ادب و احترام و سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما استاد مهدوی و خدمت شنوندگان خوب برنامه. خوشحالم که در خدمتتون هستم و آمدم که در واقع با هم دیگه به گفتگو بنشینیم.
بنده هم خوشحالم که در خدمت شما هستیم، اینکه در ارغنون میتونیم به این موضوع مهم بپردازیم و واکاوی بکنیم و فرازهای مثبت و منفی رو با آسیب شناسی و چالش بکشیم و از زبان خود شما که طراح، مبدع و رئیس این نمایشگاه از ابتدا تا اکنون بودید بتونیم صحبت‌های خوب رو از شما بشنویم. موافقید از پارسال شروع بکنید تا امسال چه اتفاق‌هایی افتاده؟
در خدمتتون هستم. ببینید، ما پارسال اساساً ایده شکل‌گیری این نمایشگاه از اینجا شروع شد که خب در بد و امر هر کسی که با موضوع موسیقی مواجه میشه ذهنش میره به سمت محتوا و در واقع آنچه که ما از موسیقی تلقی اولیه‌مون هست این هستش که افراد مشخصی در واقع درگیر این فرایند تولید اثر موسیقایی هستن، مثل شاعر، مثل ترانه‌سرا، خواننده، نوازنده و آهنگساز. گویند که خب خیلی مجموعه گسترده‌ای در پشت صحنه هستن تا این محتوا تبدیل به یک در واقع اثر شنیدنی بشه و ما اسم این رو میذاریم زنجیره ارزش صنعت موسیقی. تمام کسانی که به عنوان تهیه کننده آثار موسیقایی هستند، تمام کسانی که در حوزه تولید در واقع ناشر آثار موسیقی هستند، تولید کنندگان کتاب‌های حوزه موسیقی، تولید کنندگان تجهیزات استودیویی صدابرداری و مواردی از این دست، اینها مجموعه صنعت موسیقی رو تشکیل میدن. من به ذهنم رسید که شاید تا الان غفلت شده و یک شاید مقاومت‌هایی هم وجود داشته از این بابت که حالا حوزه موسیقی حوزه خطیر، حساس و ویژه‌ای هست، کمتر ورود پیدا می‌کنند و بالاخره این کار رو ما سال گذشته انجام دادیم و ورود پیدا کردیم. علی‌رغم همه سختی‌هایی که داشت، به لطف خدا گام اول رو برداشتیم. طبیعتاً گام اول هم بدون مشکل نبود و اعتقاد دارم که حتی امسال که دومین دوره رو برگزار کردیم، بخشی از این مشکلات پا بر جا بوده و باید در سالهای آتی حتما اینها هم برطرف بشه. اما آنچه که من مد نظرم بود به عنوان کسی که در واقع این ایده رو مطرح کردم و دنبال کردم، این بود که بالاخره ما در حوزه موسیقی نقش اقتصادی موسیقی رو باید جدی بگیریم، نقش موسیقی در اشتغال رو باید جدی بگیریم. من باورم اینه که ما در حوزه ارزآوری، حتی توسعه صادرات در حوزه موسیقی، واقعا حرف برای گفتن داریم. این صرفا این نیست که ما بتونیم یک گروه موسیقی رو در واقع اعزام بکنیم به خارج از کشور و اجرا داشته باشن. ما انواع و اقسام سازهایی که در کشور داره تولید میشه رو میتونیم به اقصی نقاط دنیا صادر بکنیم. یعنی به لحاظ کیفی و به لحاظ کمی این ظرفیت وجود داره. آرام آرام سعی میکنیم که از بستر نمایشگاه این مفهوم رو هم به اهالی موسیقی در واقع منتقل بکنیم و هم کسانی که به لحاظ سازمانی و به لحاظ مأموریتی در دولت مثل وزارت صنعت معدن تجارت یا سازمان توسعه تجارت به این باور برسن که صنعت موسیقی میتواند یک صنعت ارزآور باشد، میتواند یک صنعت اشتغالزا باشد، یک صنعت درآمدزا باشد که هم به نفع در واقع دستم در کاران و تولید کنندگان این صنعت هست، هم به نفع کل کشور.
شما فکر میکنید چقدر به ایده‌هاتون رسیدید در دوم نمایشگاه؟
از این حیث که بخوایم در واقع اهالی این صنعت موسیقی رو به این باور برسونیم، یک بخشی یک گام به جلو برداشتیم و سعی کردیم رصد بکنیم کسانی که تولید کننده هستند، نه صرفاً در واقع واسطه و یا عرضه کننده ساز و تجهیزات، آنهایی که تولید کننده هستند. اما باور کنید که یک کار سختی رو هم ما پیش رو داریم، اینی که به باور برسونیم این دوستان رو که این ظرفیت رو بیان ازش استفاده بکنن. هنوز که هنوز ما بخشی از تولید کنندگان رو نتونستیم توجیه بکنیم که این ظرفیت وجود داره و نمیخوام از این عبارت استفاده بکنم، اما ناگزیرم که بگم میترسن، هنوز ترس این رو دارن که آیا واقعا این اتفاق میفته. حتی برای دومین دوره که ما داشتیم برگزار میکردیم از من سوال میکردن که واقعا برگزار میشه، با توجه به اینکه امسال ما دو دورم تعویق داشتیم دیگه، از تیر ماه به شهریور، از شهریور ماه به آبان ماه. هنوز مرددن که واقعا توی کشور میشود همچین رویدادی شکل بگیره. این نکته اول. اما در گام در واقع این که بخوایم دومش، بخوایم دولت رو ما درگیر این ماجرا بکنیم و توجیه بکنیم که این حوزه ازش غفلت شده، من فکر میکنم که گام خوبی رو ما برداشتیم. برای خود من جالب بود که در نمایشگاه امسال رئیس دفتر امور صنایع خلاق وزارت صنعت معدن تجارت حضور پیدا کردند، با یک سری از غرفه‌داران وارد مذاکره جدی شدند تیم در واقع کارشناسی از سازمان توسعه تجارت حضور پیدا کردن، اون دوستان هم در واقع با بخشی از تولید کنندگان وارد مذاکره شدن
که این کارشناسا در دور اول شرکت نداشتن،
اصلا اطلاعی نداشتن. بعد از اینکه دور اول
دعوت کرده بودید یا نکرده بودید؟
اصلا نمیدونستن و ما هم اطلاعی نداشتیم. بعد از اینکه دور اول برگزار شد، اونها خودشون به سراغ ما آمدن که این حوزه مورد غفلت قرار گرفته و ما دوست داریم که در حوزه صنایع خلاق به این موضوع بپردازیم. و جالب اینه که امسال وقتی حضور پیدا کردن براشون بسیار شگفت‌انگیز بود که ما یک همچین ظرفیتی داریم و تا الان از این حوزه ما غفلت کردیم. اتفاق مبارکی بود به اعتقاد من. ما با دوستان که صحبت میکردیم انشاءالله یک برنامه دیگری رو تا پایان سال داریم تدارک میبینیم تحت عنوان سمینار تجاری سازی صنعت موسیقی، که در واقع دست‌اندرکاران حوزه موسیقی رو با فنون و در واقع اصول تجاری سازی و اینکه بخوان در بازارهای بین المللی شرکت بکنن، فرایند شرکت در این بازارها چیست، چقدر میتونن از معافیت‌ها استفاده بکنن، از مشوق‌های در واقع دولتی استفاده بکنن، که از این در خود تنیدگی در واقع این حوزه صنعتی موسیقی خارج بشه و یک دامنه جدیدی انشالله به روی این دوستان باز بشه.
بفرمایید که شرایط حضور کسانی که به هر شی غرفه‌دار بودن،
بله،
شامل کسانی میشده که تولید کننده خانگی بودند، اصلاً کار دست می‌کردن،
بله،
یا صرفاً برای کسانی که کارگردان، کارخانه‌دار و تولید انبوه رو شامل می‌شدن؟
هیچ محدودیتی نداشتیم. یعنی هم تولید کنندگان خانگی رو ما از شهرستان‌های مختلف داشتیم، از کرمانشاه، کردستان، ارومیه، خدمتتون عرض بکنم شیراز، اصفهان، اینا مواردی بودن که بعضن یا به صورت خانگی تولید می‌کردن و یا به صورت کارگاهی تولید می‌کردن و در نمایشگاه حضور داشتن و کار جدی خودشون رو انجام دادن.
خب خیلی مشهوره که چینی ها وقتی صنایع رو آوردن تو خونه ها و با توجه به جمعیت زیادشون به هر خانواده، به هر فردی محول کردن و اینها وقتی جمع آوری میشه میتونه صنایع خودروسازیشون و صنایع نظامشون و خیلی چیزهای دیگر رو آنچنان پوشش بده که جهان رو تسخیر بکنن.
بله.
و امروز هم میبینیم در واقع اتفاق افتاده.
بله.
و بازار جهان رو تسخیر کردن با اجناس درجه 1 2 3، حالا هر چی. بله. سفارش بهشون داده بشه. آیا صنف ما که اومن بخش موسیقی متاسفانه حالا در صنف قطعات الکترونیک گنجانده شده، هنوز صنف خاص موسیقی به لحاظ اقتصادی نداریم، اگر بحث صنف خانه موسیقی یا صنف هنرمندان موسیقی کشور داریم وابسته به وزارت کار، این بخش صنعتی رو پوشش نمیده در محتواها و شاکله ارائه.
بله.
موسیقی به لحاظ حقوقی و غیر حقوقی است. اما صنعت موسیقی که شما فضاشو باز کردید و به حق هم درست بوده و باید بیش از اینها بهش پرداخت تا بتونیم آسیب‌هاشو بگیریم و اون ایدئال و مدینه فاضله‌ش رو با همکارتون به منصه ظهور برسه، بحث هاییست که میتونه این صحبت‌ها به هر شکل، چه در اینجا چه در دانشکده ها چه در صنوف مختلف، بیاد و واکاوی بشه به نتیجه قایی برسه. این که شما خسته نشید و ادامه بدید نکته مهمیه که کارشناسان وزارت صمت بیان از نزدیک ببینن، یک به این برسن که آیا ورود و خروج ساز میتواند به لحاظ قانونی جایگاهی پیدا بکنه، رفع ممنوعیت های واردات باشه، خروجش به چگونه است، مالیات و این چیزهایی که دست باگیره یک بالاخره به اجماعی برسن و مجلس محترم تصیب بکنه، در وهله دوم حمایت هایی که باید بکنن. بالاخره کارشناسان وزارت صمت به چه دستاورد جدیدی رسیدن، به چه آگاهی رسیدن؟ اینکه خوشحالن که این هم هست و باید بهش بپردازیم، امیدی هست در نمایشگاه سوم ببینیم یه اتفاقات خاصی بیفته که قاطبه صنعتکاران خرد و کلان خانگی و در فضاهای بزرگ اونقدر سر و دست بشکنن که شما امکان جادهی برای همه نداشته باشی؟
من امیدوارم این اتفاق بیفته. من یه شاهد مثال میخوام خدمتتون عرض بکنم. ببینید بخشی از کارهای شاید به ظاهر بزرگ با اقدامات خیلی کوچیک شکل میگیره. ما در نمایشگاه اول به یک ماجرایی برخوردیم که برای خود من تازگی داشت. یک سری از دوستانی که عرضه کننده و وارد کننده یه ساز بودند از این اصطلاح استفاده میکردن که میگفتن آقا ما قاچاقچی هستیم. گفتم چطور؟ گفت اساسا واردات ساز ممنوعه. من پیگیری کردم، دیدم اساسا ممنوعیتی که در مورد واردات ساز وجود دارد نه به خاطر محدودیت ها و ملاحظات شرعی و یا نظایر این هست، به اعتبار اینی که فقط رفته در گروه 4 واردات کالا و جز کالاهای لوکس به حساب اومده و به خاطر محدودیت منابع ارزی این رو ممنوعش کردن. من خودم رأساً با وزیر وقت مکاتبه کردم، حضورم با ایشون صحبت کردم. خاطرم از در اون جلسه‌ای که در جشنواره در واقع موسیقی اختتامیه بود، حضرت عالی هم حضور داشتید، همونجا حضورم من با آقای اسماعیلی وزیر وقت ارشاد صحبت کردم و ایشون استقبال کرد از این ماجرا. من مکاتبه کردم، این فرایند طی شد، گزارشی تهیه شد، معاونت هنری صحه گذاشت بر این فرایند و امروز آزاد شده این واردات. یعنی سازمان توسعه تجارت به سرعت این دستور در واقع آزادسازی واردات ساز رو ابلاغ کردن. انواع پیانو، سازهای بادی، سازهای کوبه‌ای، اینا وارداتشون آزاد شد.
خیلی خوبه این نامه یا این بخشنامه، این ابلاغیه رو اگر فراگیر بشه و همه ببینن.
بله،
خبر خوبی کردن.
بله، بله، بله. میخوام بگم که ببینید یه سری کارهای که ظاهر فکر میکنیم بزرگه و محدودیت ایجاد کرده با یه اقدامات کوچیک انجام پذیره.
من که و بررسی می‌خوام.
بله، من که مأموریتی به لحاظ بخش خصوصی که من مأموریتی تو این حوزه نداشتم، اما رفتم به این سمت. این اتفاق میخوام عرض بکنم که برای وزارت صنعت معدن تجارت خیلی تازگی داره و جذابیت داره. برای سازمان توسعه تجارت جذابیت داره و پیگیر هستن. شاید هفته‌ای نباشه که اونها با من در تماس نباشن که امروز باید چی کار بکنیم و یک پیشنویسی رو دارن آماده میکنن که اگر این اتفاق بیفته، حالا من نمیخوام پیش‌داوری بکنم، اما فکر میکنم اگر یه پیشنویس تفاهم نامه بین وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت صنعت معدن تجارت در واقع رخ بده، مبنی بر این که زمینه های توسعه در واقع صادرات ساز رو بتونن فراهم بکنن، اتفاق خیلی بزرگی توی کشور خواهد افتاد.
بله حتما. با متولیان امر جدید دولت آیا صحبتی داشتید؟ فکر میکنید مثل دولت قبل اینو پیگیری خواهند کرد؟
بله، خیلی اشتیاق بیشتری هم دارن من فکر میکنم، و با حد هم من در حوزه وزارت ارشاد که صحبت کردم خیلی استقبال کردن، در حوزه وزارت سمت هم در واقع این استقبال وجود داره.
از مسئولان دولتی در بدنه وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی چه کسانی آمدن در نمایشگاه بازدید داشته باشن، صحبتی باشه؟
با عرض تاسف هیچ کس، الا اینکه مثلا حالا یک مورد جناب آقای اللهیاری مدیر عامل محترم بنیاد رودکی و جناب آقای ستایشگر حضور داشتند روز آخر نمایشگاه، علی‌رغم اینکه من دعوت رسمی هم کرده بودم از دوستان. حالا من به حساب مشغله های کاریشون در واقع گذاشتم، اما واقعا حیفه. من اعتقادم اینه که باید حداقل به عنوان یک بازدید کننده می آمدن و می دیدن این ازدحام جمعیت، این استقبال و این شور و هیجانی که مردم از خودشون نشون دادن، این به اعتقاد من یک فرصت بسیار بسیار استثنائیه.
خب این دو بزرگوار جناب دکتر محمد اللهیاری فومنی و جناب آقای دکتر سید امیر عباس ستایشگر همیشه حمایتشون رو بر جامعه موسیقی سایه گستری داشتن و چیزی هم جز این انتظار نمی رفت. اومدند و دیدند و حتما از نقطه نظرهاشون هم استفاده شده. فقط برامون بفرمایید این ساز که وارد میشه و جزء گروه 4 هست و تجملاتی اصطلاحاً یا لاکچری که گفته میشه، این گمرکی چند درصدی داشته که سخت برای همه؟
ببینید بحث گمرکیش یه بحثه، بحث ممنوعیتش. ببین وقتی ممنوع میشه کالا قاچاق به حساب میادی، اگر چنانچه در مسیر در واقع بندر تا داخل کشور هم اگر این محصول در واقع توسط نیروهای انتظامی کشف بشه، این با سختی‌های متعددی وارد کننده مواجه میشه.
بالاخره جریمه رو میدن وارد میشه.
بله، اما اینکه آزاد شده
این نیست.
بله، اینکه تعرفش رو بر چه مبنایی، خب یه تعرفه‌ای داره مجموعه سازمان توسعه تجارت و گمرک در واقع تعریف میکنن براش. عمده واردات بیشتر در واقع نوع سازهایی است که برای ارکسترها استفاده میشه و سازهای تخصصی هست
و نیاز مبرمه.
دقیقاً. ببینید سازهای تولیدش
در فعلا در کشور ما نیست، به جای خاصی ساخته میشه. سازهای بادی،
سازهای عمومی در کشور تولید میشه، برای مصارف خانگی، برای هنرجوها دارن استفاده میکنن، اما یک ارکستر حتما به اون سازهای بادی تخصصی نیاز داره. الان با این آزادسازی از کشورهای اروپایی هم میتونن و از خیلی از کشورها میتونن، البته که با تعرفه های گمرکیه که در واقع خاص هم هست و ویژه هم هست. اما این من همیشه میگم که کاچی بعضی این چی، حداقلش اینه که از اون شرایط تنگ و ممنوعیت‌های شداد و غلازی که براش در نظر گرفتن، حداقل یک گام میشه آدم بگه که جلوتر رفته. اون
یه مرحله از هفخوان رستم
دقیقاً اون کاهش تعرفه رو هم به اعتقاد من باز میتونه وظیفه وزارت ارشاد باشه که با توجیهات و استدلالاتش بتونه این در واقع تعرفه رو هم حداقل برسونه.
یعنی الان ما میتونیم اندکی خوشحال باشیم که سازی مثل فرنچ هورن،
بله،
ساز ترومپت یا چلو یا ویولونسل اینها رو که خیلی، بله، دشواره، ولی یک نفر که علاقه داره و توانشو داره با گمرکه بالای 150% بتونه بیاره، حداقل،
بله،
ممنوعیتش برداشته شده،
بله.
ولی عرض بنده این است که یک هنرجو، یک دانشجو که رفته تحصیل کرده،
بله،
حق داره یک ساز با خودش بیاره که این ساز در شرق حتی تولید نمیشه یا فیکش از قلابیش است که،
بله،
به درد نمیخوره، قاچاق هم وارد میشه دیگه. این اگر اون زمان هم که ممنوعیت داشت بالاخره باید یه هزینه چند برابری میداد و میتونست بیاره داخل،
بله.
الان دیگه مشکل نیست، ولی هزینه فقط سر جای خودشه.
هزینه هست و اساساً چون سازهای خاص هست و تعداد انبوه تو وارد نمیشه، یعنی مصرف زیادی نداره که وارد کننده بخواد در این حوزه ورود پیدا بکنه.
خب ارکستر سمفونیک ما نیازمند یک اصلاحی هست، یک بازآوری هست،
بله،
ساختارش نو بشه که سازهای بادی جدی میخواد و اینها یک طول عمر مفید داره،
بله،
باید اصلاً روزآوری بشه. اجازه میدید یک منتقد هنری داریم در عرصه پژوهش موسیقی، جناب عطا نویدی پشت خط تلفن ما هستن، با ایشون یه سلام علیکی داشته باشیم و نقطه نظرهایشون هم داشته باشیم. آقای نویدی به ارغنون رادیو گفتگو خوش آمدید.
سلام میکنم به جناب مهدوی عزیز و شنوندگان و مهمانان برنامه ارغنون.
آقای نویدی عزیز، ما در خدمت آقای جلال زکایی هستیم، رئیس اولین و دومین نمایشگاه صنعت موسیقی که بالاخره این نمایشگاه سر صدا به پا کرده، مخاطبان زیادی داشته، متولیان و مسئولان دولتی رو به نوعی کشیده به نمایشگاه و چیزهایی رو که تا دیروز ما متوجه نبودیم امروز داریم متوجه میشیم در یکی از شاخه های مهم موسیقی که شاید مقفول واقع شده بوده و باری به هر جهت تیتریق میکرده تیه سالها. شما یا نمایشگاه اول و دوم رو دیدید، نظرتون رو بفرمایید از پارسال تا امسال چه اتفاقاتی افتاده؟
جناب مهدوی، من اول در ابتدای صحبتام خسته نباشید بگم به جناب زوکایی و تمام دستاندرکاران نمایشگاه، اتفاقی که میفته وظیفه ما هستش که اون اتفاق رو در واقع خسته نباشید بگیم به دستاندرکاران. واقعا کار سختیه، من میدونم گرفتن مجوزهای مختلف و دردسرها و دوندگیهایی که برگزاری چنین نمایشگاهی داره. من این رو ابتدای سخنانم عرض کردم که اگر انتقادی میکنم هم به بدین نشه که خدای نکرده میخوایم زحمات عزیزان رو در واقع نادیده بگیریم. دیدم یک بحثی پیش از این که من وارد بشم به برنامه صورت گرفته بود در مورد واردات ساز و سازهای کلاسیک. خب این موزلی هستش در موسیقی که ما در خود به خصوص حوزه موسیقی کلاسیک که بسیار بسیار هم حوزه جدی هست، در واقع توی اون مشکل داریم. سازها بسیار گرانه، حتی سیمها، آرشها، لوازم جانبی سازها. امیدواریم که این مباحث به گوش مسئولین برسه و این تعرفه ها رو از روی سازها بردارن. اما نمایشگاه رو ما سال گذشته اتفاقی با خود جناب مهدوی اونجا برخورد کردیم، بخشیش رو دیدیم. امسال من خودم خب رفته بودم که هم بازدیدی بکنم، هم مقایسهی بکنم با پارسال. من فکر میکنم که نمایشگاه صنعت موسیقی اول باید بخش صنعت درش تعریف بشه. یعنی ما وقتی که از یک صنعت مثلا کشاورزی صحبت میکنیم، کشاورزی شاخه های مختلف داره که هر شاخه خودش نمایشگاه خودش رو داره، هر شاخه خودش یک در واقع زمانبندی در طول سال براش در نظر گرفته میشه که این شاخه یک نمایشگاه مجزا داشته باشه. ولی وقتی حالا موسیقی رو اگه صنعت تعریف بکنیم، که من حالا امیدوارم مثلا بحث صنعت موسیقی رو و تعریفاشو در برنامه خوبتون بگنجونیم، یکم مثلا با صنعتگران و موزیسین‌ها بشینیم بحث کنیم ببینیم آیا اصلا این صنعت هست یا نه، صرفا یک دوره همی اقتصادیه که یه وقت اقتصادی هم ممکنه تو شکل بگیره تو حوزه موسیقی. ولی حالا اگه بخوایم بگیم بحث صنعت موسیقی و این شاخه های مختلف که وجود داره در این حوزه و دارن فعالیت میکنن، ما میبینیم که در این نمایشگاه انگار فقط خواستن یک در واقع نمونه ای از هر کدوم از اینها رو بیارن. خب این فقط دیدگاه سطحی میشه تو این حوزه. مثلا ما بیش از 800 آموزشگاه در شهر تهران مجوز داریم آقای مهدوی، شما میدونید.
بله.
اصلا بگیم بعد از کرونا یک چهارمش هم، سه چهارمش هم مثلا غیر فعال شده، میمونه یک چهارم. یک چهارم میشه 200 آموزشگاه. اصلا ما میگیم 100 آموزشگاه. از این 100 آموزشگاه چند آموزشگاه حضور داشت و اصلا و چرا حضور نداشت و این چرایی مهمه. یک بحث اقتصادی هستش که شاید توانایی خرید غرفه نداشتن، یک بحث هستش که اصلا براشون هیچ انگیزه و صرفه‌ای نداره حتی برای حضور در یک نمایشگاه رایگان، حتی رایگان. اینها همه این چرایی ها رو باید بهش پاسخ بدیم که چرا حضور نداشتن، چرا از مثلا 7-8 سایت بلیت فروشی ما من ندیدم سایت بلیت فروشی حضور داشته باشن. خب اینا یک بخشی هستن که بسیار مهمن در موسیقی. کنسرت گذارا چند تاشون حضور داشتن، چند تا وارد کننده وجود داشتن، چند تا عرض به خدمتتون تولید کننده سازها وجود داشتن، سازگرها وجود داشتن. خب سازها و سازگرها نسبت به سال گذشته کمتر شده بودن. من خودم در نمایشگاه ساز خانه موسیقی که مختص ساز بود اونجا دبیر اجرایی بودم دو دوره، حداقل این بودش که بچه های سازساز رو خوب میشناختم، ولی خب خیلی کم شده بودن نسبت به پارسال. یعنی حداقل اونهایی که جدی از دهه های 70 در نمایشگاه صنایع دستی حضور داشتن در این نمایشگاه حضور نداشتن. این دلایل مختلف داره، نفی زحمت های جناب زوکایی و همکارانشون نیست. ما باید دید فرهنگی و هنری رو به این نمایشگاه ها اضافه کنیم، نه صرفا یک مشاور هنری. مشاور هنری دید هنری برای یک اتفاق، برای یک رویداد نمیاره. ما باید دید فرهنگیمون رو اضافه کنیم، یک دیدگاه فرهنگی داشته باشه این نمایشگاه ها که اهل فرهنگ بیان. من انتقادی که به نمایشگاه پارسال داشتم، امسال هم اینو دیدم. پارسال میخواستم یک چیزی بنویسم، حقیقتش چون اولین دوره بود یه ذره دست و دلم لرزید و گفتم این انتقاد رو نکنم. بالاخره این دوستان این مجموعهشون اولین بار این کار انجام داده. ولی اینکه فروشگاه های موسیقی برای چی باید حضور داشته باشن؟ فروشگاه آخرین چرخه و چرخه عرضه هست. مثل این میمونه شما فروشگاه صنایع غذایی بذارید، بعد مثلا بقالی سر کوچه‌تون بره تو این فروشگاه غرفه بگیرید. این کجای صنعتی ایستاده؟ کجای اصلا این فرهنگ و هنر ایستاده؟ این صرفا کار کاتبیشو داره انجام میده. من فکر میکنم که این دیدگاه ها باید وارد بشه به این نمایشگاه. من دید انتقاد دارم میرم با میگفتم خسته نباشیدم، گفتم دوست ندارم مهمانان ناراحت بشن. این دیدگاه ها رو عرض میکنم که اگر دید فرهنگی و هنری به این مجموعه ها اضافه بشه خیلی میتونه موفق باشه. الان چند ارکستر خصوصی که خودشون دارن خودشون اداره میکنن در کشور وجود دارن، حداقل 7-8 تا کنسرتشون رو من در یک ماه و نیم اخیر در تالارهای وحدت و رودکی رفتم. چند ارکستر خصوصی حضور داشت؟ یه دونه حضور داشت. ارکستر گروه کور بود،
فیلارمونیک.
بله فیلارمونیک، نمیخواستم اسم بیارم، همون یه دونه حضور داشت. خب وقتی ما در صنعت حرف میزنیم، ارکسترهای خصوصی بیشتر نیاز به حمایت دارن. اونها باشن، حضور داشته باشن، غرفه های مختلف دستاورداشون رو بگن.
بله.
و باعث میشه که ببین دیده بشن دیگه. اون فروشگاه موسیقی که یه وانت جمع کرده، حالا یه کامیون سمورت تمام فروشگاهیشون اینجا خالی کرده داره ارائه میکنه، حق سازی هم داره میپوشه. به نظر من این بزرگترین انتقادیه که به نمایشگاه میتونه وارد باشه. و حالا
بله.
انتقاد دیگه هم که هست این دستبندی نشدنه. من دیروز به یک طنز به یکی از دوستان میگفتم، بعد دیدم این طنز ما واقعا جدیه. گفتم ای کاش آدم این نمایشگاه بذاره مخصوص سازهای کوبه‌ای، 5 روز بعدش نمایشگاه بذاره سازهای دیگه. واقعا اینکه این سازهای کوبه‌ای در سراسر این نمایشگاه حضور داشتن و مینواختن و این نواختنشون دیگه واقعا موجب این شده بود که بنده که رفتم اونجا با دوستان دیگه لبخونه میکردم، صدایی هم که نمیشنیدیم.
خوبی از شروع هیجان بسیار بوده دیگه، ما از این رخدادها خیلی کم داشتیم. جوان ها هم که دنبال این چیزها هستن و از این شروع هیجان بیشترین بهره رو میبرن. ما خیلی وقت نداریم آقای نویدی، باز سپاسگزارم از شما. حتما آقای زوکایی لطف میکنن پاسخ پرسش های شما رو میدن. من قصد مداخله و اصلا جهتگیری ندارم، فقط یه نکته رو عرض بکنم. ببینید، نمایشگاه بین‌المللی کتاب هم که از اول انقلاب شکل گرفته این اعتراض بهش هست که نمایشگاه جایگاه فروش نیست، عرضه فروش نیست، ثبت سفارش باید بشه و بعدها اون کارهای تجاری انجام بشه. این گاه فرهنگ شده در ایران، بخش این نمایشگاه فقط نبوده.
هیچ وقت حضور پیدا نمی‌کنه. ببینید، بحث فروش شما اگه از خود کسی که تولید کرده فروش بکنه اشکال نداره. ساز بخواد سازش اینجا با ارزان‌تر بفروشه، دست واسطه
از تولید به مصرف. بله،
تولید به مصرف. ولی وقتی فروشگاهی که خودش داره درصدی میکشه رو تمام اجناسش، بیاد این کنسازشو محصولاتش اونجا بفروشه،
بله،
این جای صحبت هست.
پذیرفتنی.
ما ناشری هم داشتیم که کاری که داشت خودش منتشر میکرد اونجا میفروخت. خب خیلی هم خوبه، ناشره دیگه، ناشر دیگه کارشو خودشو نخواد بفروشه، انتفاع مالی نداره.